سه، کمال طلب و پیشرو بودن انسان به صورت ذاتی. چرا انقلاب واقع میشه؟ چون آدما ذاتن کمال طلبه. ممکنه وقتی اشتباه بکنن تو نگاه میکنی هی تغییر میدن، بکنی تنوع طلب، امروز سراغ این میره، فردا سراغ این، پس از سراغ این، یه روز میکروفون، یه روز نمیدونم پرده، یه روز پرچم. تو از بیرون نگاه میکنی فکر میکنی تنوع طلبه، این تنوع طلب نیست، چی طلبه؟ ولی کمالش رو درست تشخیص. چهار، امکان متعالی بودن انقلاب نه صرفا مادی، به علت اصالت ارزش‌های انسانی. کی گفته که انقلاب‌ها همه مادی‌اند؟ یعنی آدم‌ها انقلاب می‌کنن برای خور و خواب و غضب و شهوت. انقلاب نووی توش خور و خواب و غضب و شهوت داشت، همش که شکنجه و هجرت و گرفتاری و جهاد. و توی انقلاب اسلامی مسئله شکم بود، یعنی برای شکم ما این همه آدم رفتن زندان، شهید شدن، شکنجه شدن، معلول شدن، این برای شکم بود. انقلاب ها میتونن متعالی باشن، منکر این نیستیم. بعضی انقلاب ها چی هن؟ مادی هن. اما مادی دانستن همه انقلاب ها رو قبول نداریم. اما بریم سراغ قاطی داره. خب رفتیم معنا، انواع، مقدمات پیدایش و ریشه انقلاب رو بررسی کنیم. الان میخواییم ریشه انقلاب رو گفتیم، چرا برگشتم من، بیایم سراغ بررسی انقلاب. تازه رسیدیم به انقلاب اسلامی. خیر مقدم عرض بکنه انقلاب به شما بزرگواران، امیدوارم که در همین انقلاب پرپرشین و جز شهدای انقلاب باشیم هممون. چطور؟ اینجا سه تا سوال رو میخوام جواب بدیم، دو تاش این جلسه، اصلیش که مفصله هفته آینده. یک، چرا مردم قیام کردن؟ دو، چطور؟ سه، چگونه ماندگار؟ چگونه ماندگار خواهد شد؟ باشه جلسه بعد. این دو تا مطلب رو امروز انشالله بتونیم تمام بکنیم با نصرت سوال نکنندگان. چرا مردم قیام کردن؟ آقا مردم ایران بر چی قیام کردن؟ دلیل قیام یه عامل بیرونی داره، یه عامل درونی. عامل بیرونی گفتیم چیه؟ نارضایتی. مردم ناراضی بودن، میدونستن از چی؟ آره، نارضایتی مردم یه جنبه سلبی داشت، یه جنبه ایجابی. یعنی مردم میگفتن یه چیزایی نباشه، یه چیزایی باشه. آنچه که نباشه، مردم چی نمیخواستن؟ استبداد و استعمار. بعد میبینید که شعارهای استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی دقیقاً هر کدوم مربوط به یکی از اینا. وقتی میگی استبداد نمیخوام یعنی چی میخوای؟ آزادی میخوای. همه رو گفتیم غیر از اون که باید بگیم. اگه گفتی استعمار نمیخوام یعنی چی میخوای؟ استقلال میخوای. لذا شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی خیلی شعار حساب شده و کاملی بود، همجوری نبود که مثلا وزنش بخوره بگن. اگرچه که واقعا کاش یکی سم بوده شعارهای اول انقلاب، چقدر مردم خوب و سر به زنگای شعار میدادن. مثلا اون اصفاری نادر گفت راهپیمایی نبود، اینا نوار گذاشتن. بعد من خب برخی از اون شعار رو با توجه به خانواده اینجا هستن نمیتونم خدمتتون عرض بکنم. اون قسمت خوبش اینه که اصفاری بیچاره بازم میگی یا بازم بگو نواره، نوار که پا نداره. حالا اینا قسمتی بود که به صورت خانوادگی، یعنی جا که خانواده ها تشریف داشتن این قسمت رو میگفتن. در اون قسمت که آقایان تشریف داشتن مباحث دیگری هم مطرح میشد که خب بماند برای زمانی دیگر انشالله. یعنی نسبت به آقای عزاری خیلی دیگه توضیح میدادن که آره پا نبوده و بقیه دوستان اومدن و بله؟ آره، ولی خیلی به نظرم جای کار داره که اصلا شعار نویسی ها، حتی خب اون موقع کمتر این بحث مطرح شده که چقدر به روز مثلا امام فرودگاه رو بستن، نمیدونم شعار برای بختیار آماده کنی، نزدیک شدیم به مثلا میگم من مرغ طوفان بدبختی بیچاره، میگم من مرغ طوفانم در ارتباط با طوفان و بعد موادی که بالاخره مقدارشون رو سر حال میکرد مطالبی بیان میشد، میگم حالا حضور خانواده خیلی دست انسان رو میبنده، من دست من رو بسته میبینم والله که مطالبی عرض میکردم. مردم میدونستن چی نمیخوان. آقا استبداد نمیخواید یعنی چی؟ 17 شهریور 40 سال گذشته هنوز کسی نمیدونه چند نفر شهید شدن. 2000 نفر هست. یعنی اینکه 4-5 هزار نفر چند لحظه هلیکوپتر از بالا، بعدم جنازه رو تحویل همه رو برد. چی شد اصلا؟ نمیدونم. این یه دونه فیلم هنوز متصل نشده. این شما با هم دیگه عهدی دارین؟ بفرمایید. من الان سخنگوی رژیم شاه هستم که بگید مرد اونا مثلا باید توضیح میدادن. حضور شما عرضم که بهترین راه برای بالا بردن اطلاعات مطالعه است. سوال محدوده، فقط همون جواب شما میگینید. با مطالعه کلی چیز میخونید، اونم یه تیکشه. خب من اگه به شما بگم در کل ایام تحصیلم، یعنی از دبستان تا آخر دکتری، چند تا سوال پرسیدم خندتون میره. اصلا من سوال نمیپرسیدم. مگه دیگه چی میشد؟ اصلا سوال نمیپرسیدم. اصلا چیزی میگفتن معمولاً الان نیست دیگه، که یه گوشه کتاب یه چیزی مینوشتن، یه ستاره کوچولو میزدن که این مطلب باید مثلا در موردش ببینم بخونم فلان اینا. حالا نمیگم که سوال نکنی، یک جلسه خودسازی کنی، حالا این جلسه نیت کنی الهی به امید تو چند دقیقه سوال نکنی، برکاتی مثلا افقهای در مقابلتون چه بسا گشوده بشه. مردم با استبداد حکومت پهلوی مخالف بودن. رفتاری که شاه میکرد، اصرار بر این که دین رو کنار بزنه و سیاست رو جدا کنه، اون طرف اصرار او بر ایرانیت و تقابلش با اسلامیت. البته این به زشتی استفاده از موبایل سر کلاس نبود ها، این کار محمد رضا میکرد، ولی همون محمد رضا شاه سر کلاس گوشی دستش نمیگرفت، چون موبایل اون موقع هنوز نیومد. حتی اگه میومدم باز فکر نکنم محمد رضا شاه اینقدر بی‌تربیت بود که سر کلاس موبایل دستش بگیره. اسلام زدایی محمد رضا، شکاف طبقاتی که تو جامعه بود، این که بهایی‌ها داشتن در کشور محور می‌شدن، اقتصاد کشور، فساد دربار، اینها مردم رو نسبت به خاصیت استبدادی حکومت شاکی می‌کرد. تو جنبه استعماری چی؟ از یه طرف شاه با کشورهای اسلامی قطع ارتباط می‌کرد، از اون طرف اسرائیل رو روز به روز جدیتر میگیره که امام میگن به ما میگن در مورد اسرائیل حرف، چرا؟ مگه نسبت شاه با اسرائیل چیه که میگن در مورد اسرائیل حرف نزنی؟ که خب خیلی این سخت اومد بر اونا و بعد امامو تبعید کردن. واقعا سوال، خب شما میگید در مورد اسرائیل حرف نزنی، اسرائیل هم چیکار داره به حکومت ایران؟ شما چرا حساسی در مورد اسرائیل حرف نزنی؟ حتما یه چیزی میشه دیگه که میگی در اون مورد چی نگید. ما حالا میخوایم آقا بگیم فلان جا این اتفاق افتاده، میگیم آقا باید بحث بکنیم در مورد عدالت اقتصادی. نه. چرا؟ تو برای چی ناراحتی که در مورد عدالت اقتصادی صحبت بشه؟ تو برای چی ناراحتی؟ برای چی میگی در مورد هیچی در مورد این موضوع گفته نشه؟ خب یه بحثی مطرح شده، باید در موردش گفتگو کرد. خوبه، بده؟ آقا نسبت کانال مالی ما با اروپا با لوای چهارگانه چیه؟ در مورد این صحبت نشه. برای چی نشه دیگه؟ خب نشه دیگه، برای چی نشه؟ جنبه ایجابی، مردم چی میخواستن؟ مردم اسلام رو میخواستن. ببینید بزرگواران، این بساطایی که این روزا درست میشه مثل همینه که بله رزمندگان ما برای وطن رفتن. میگیم آقا رمز عملیات یا ایران بوده؟ هیچی نمیگن. میگیم وصیت‌نامه شهدا ایرانه؟ هیچی نمیگن. خب ادعا، شعارهای مردم، حضور مردم واضح. مردم چی دارن میگن؟ مردم برای امام شعار میدن و امام میگه من اسلام میخوام بیارم، باز میگن نه. اگر اون موقع از مردم سوال میکردی، مردم میگن ما دنبال چیزای دیگری هستیم. دلیل؟ دلیل ما این فیلم ها، شعار ها، مزامینش ایناست. شما دلیل چیه؟ آره یه باری میگن عموی ما، معنابه هم همه مبسقن دیگه، میدونید بودن. مثلا با یکی بحث میکنن شما چند سالتیم، آقا من به دنیا نمیدم، شما جواب سوال منو بده. شما زمان پیغمبر بودی الان نبوده پیغمبر چیزی که من باید بگم چند سالته؟ این که مردم چی میخواستن، از شعارهای مردم، از مطالبات مردم، از رفتار مردم، از دیوار نوشتهای مردم، از اینا معلوم میشه. شما نه، مردم اون موقع دنبال جامعه مدنی بودن. خدا وکیلی با 35 میلیون ایرانی اون موقع مصاحبه میگردیم، 5 تاشون میگفتن دنبال جامعه مدنی. الان این شکلی، هر کی هر شعاری میده، افراد بر اساس شعار خودش تعبیر میکنه. یعنی من الان شعارم مثلا کاغذه، میخوام در مورد امیرالمومنین امیرالمومنین در بحث کاغذ خیلی عجیب از متعدد حضرت در مورد کاغذ. نفر بعد میاد در مورد خانم نظرشون ماژیکه، آقا پیامبر و ماژیک، کتاب‌ها در این مورد باید نگارش بشه. نفر بعد میکروفون، آقا حضرت ابراهیم با میکروفون انسی داشتن، عجیب. وقتی داشت حضرت تو آتش می‌زدن میگفت یک میکروفون بود الان این صحبت می‌کردن برای مردم. یه شعار میدیم همه چی می‌خوایم بکشیم سمت این. تو مناظره میگن آره امام مثلا اسلام نبود، مردم میگفتن امام مثلا قلب ما باند فرودگاه توست. چند روز انقلاب این شعار رو دادن آخه. عامل درونی بفهم. اگه میخواستم بنویسن نمیپرسیدن. آره آره یه نفر داریم برسه اینجوری میگه الان. آره کلا الان این بنده خدا زب شد، این عبه رفت شهیده شد. بگین شما الان. درست. چه خدمتی از ما برمیاد برشون؟ هیچ اصلا نباید جواب اینا رو داد، چون که مسئولین ما الان بخشی از اسلام رو نتونستن اجرا بکنن، اسلام رو تعطیل بکنیم. سوال قبلیش اینه که مسئول اجرای اسلام کیه؟ من الان باید بیام تو کارخونه واسم بالا سر شما که رو پنیر 700 گرمی نزنی 900 گرم؟ یعنی خودت داری به من میگی که تا نباشد چوبه تر برخی از موجودات فرمانهای لازم را نبرند؟ آره ما اینجوری مسئولین اسلام رو اجرا کنید، نماز میخونی؟ مسئولین چرا بر من نظارت میکنن من نماز بخونم؟ مثلا کی؟ این تقسیم بندی از کجا اومده؟ مسئول برپای اسلام کیه؟ از بیخ غلطه. من میرم تو جمع میگم مسئول برپای عدالت، مسئولین، حکام، فلان، آیه قرآن رو میخونم یا رو میره منزل. برپای عدالت برده کیه؟ لیقو من ناسو، مردمن. صبر کنید. اسلام باید برپاش، مردم باید اسلام برپا کنه. رهبری چی کار است؟ رهبر اگه مردم اسلامو خواستن راهبریشون میکنه. مردم اسلامو نخواستن رهبری ما که سهل، امیرالمومنینش هم کاری رچی. عامل درونی روی ظلم ستیزی مردم، بیرونی نارضایتی، درونی ظلم ستیزی. کی باید روی ظلم ستیزی رو بیدار کنه؟ روشن فکرا. خانم ردیف آخر، شما جزء روشن فکرایید، باز نگید من جزء عوامم یا تاریک فکرا. شما جز روشنفکر، همه شمایی که اینجایید، هر کی به اندازه روشنفکر 2 تومانی، 5 تومانی، 10 تومانی، 20 تومانی، 5 زاری، هر کی هر چقدر داره، ما موظفی مردم مسئول بیدار کردن. چه زدیم؟ پیدا کردن. آها درست کردن تو کار. مسئول بیدار کردن. آها هیچ کمی چی نمیگه الحمدلله. روشنفکرا مسئولن روحیه ظلم ستیزی مردم رو بیدار بکنن. حالا اون موقع که نگاه میکنین کی این روحیه رو بیدار کرد؟ یه سری روشنفکرای دینی داشتیم که روحانیت بودن، یه سری هم روشنفکرای سکولار مثل توده‌ای ها. آقا توده‌ای ها تو انقلاب اسلامی نقش داشتن؟ بله بله، اونها هم کار میکردن. اما این که خداوکیلی وزن اونا و وزن روحانیت چقدر بوده که دیگه به نظرم هر کی ادعا داره باید دلیل بیاره. سکولارا مثل همه توده‌ای ها. حالا میرسین سطح تو همین سطح علل گرایش مادیگری، جریان اینها رو از اول عرض میکنم. چی بفهمید؟ سریع بگید. نه نه نه، من الان منظورم اون نیست. یعنی وقتی توضیح میدم میگم روشنفکران، حالا نخبگان مسئول پیدا. چی شد پیروز شدن؟ چه اتفاقی افتاد که مردم در جریان انقلاب پیروز شدن؟ پیروزی انقلاب یه موضع مغلوب داره، یه موضع غالب. یعنی یه کسی این وسط شکست خورد که رژیم بود، یه کسی هم پیروز شد. اول از حیث موضع مغلوب بریم، یعنی کیا؟ رژیم. یک، ناتوانی رژیم از دفع عامل بیرونی. عامل بیرونی مردم نارضایتی بود. از چی؟ از استبداد، استعمار و خواست اسلام. رژیم هیچ کدومو نتونست حل کنه، نتونست استبدادشو بذاره کنار، نتونست استعمار رو تو این کشور ریشه‌کن کنه، نتونست اسلام رو به مردم بده. اگرچه که محمد رضا اومد گفت پیام انقلاب شما رو دریافت کردم فلان، ولی دیگه هم دیر شده بود، هم معلوم بود نمیخواد کاری انجام بده. دو، وضع عامل درونی. تو عامل درونی هم رژیم به جهت فرهنگی و نظامی شروع کرد به سرکوبی، به جای اینکه، یعنی شاه از یه طرف داره مردم سرکوب میکنه، وحشیانه ترین شکنجه رو توی موزه عبرت و جای دیگه اعمال میکنن، اومده میگه پیام انقلاب شما رو دریافتم. خب پس این سرکوبی فرهنگی و نظامی چیه؟ تصفیه آدم ها از جاهای مختلف، اخراج، بریز بیرون هر کی تفاوت نظر داره از بین بره. به جهت نظامی هم که هیچی، یعنی آخرین یافته های نمیدونم شکنجه‌گری رو تو این کشور رو مردم آزمایش و امتحان میکردن ببینن چه جوری جواب میده. یعنی واقعا آنچه که در این موزه عبرت، نمیدونم دیدار آقا از موزه عبرت یادتونه دیگه، آقا رفتن یه جایی رسیدن اصلا قیافه آقا چیز شد، منقلب شد، یعنی زود اومدن بیرون. من حالا نمیدونم اونجا چی کار کردن که اون یارو اومد توضیح گفت اینجا این آقا زود اومد بیرون. بعد من سوالم کردم، دوست گفت آره اصلا قیافه آقا مثل کسی که ولی رنگ صورتش قرمز میشه، انگار که فشار خونش بره بالا، اون شکلی شد. چون اون چیزایی که از اونجا تعریف میکنم، مثلا خدا رحمت کنه سرکار خانم دباغ رو، مثلا دختر خانم ایشون جلوی خودش شکنجه کردن، اون بچه معلولیت پیدا کرد، بعد اومده میگه پیام انقلاب شما رو دریافت کردم. تو غلط کردی مرده که کذاب عشر. و اینم من به شما بگم، اون موقع شاه با فرح دارن میرن سوار هواپیما بشن، میگه من برای استراحت از کشور خارج میشم، واقعا من دلم برای شاه میسوزه. که خب خاک بر سر، روز اول امام به تو نصیحت نکرد دست از این رویه بردار؟ حالا همه میگن نوش جانش مردی که فلان، اما من واقعا به عنوان یه انسان میگم برای چی خودتو به این سرنوشت دچار کردی؟ مثل آدم حکومت میکردی، احترام به دین مردم، به عقاید مردم میذاشی، تا آخر عمرت هم شاه میبودی، کی با تو کار داشت؟ از حیث موضع مغلوب نتونست رضایت رو جلب بکنه. بار بله؟ نه نه، امام سال 40 به شاه نامه نوشت و او رو نصیحت کرد، و اگر شاه قبول میکرد، امام بر اساس قانون مشروطه نمیتونست انقلاب کنه. شاه به دلیل عدول از حالا این که امام در زمان سال 41-42 تا وقتی که شاه با لایحه و بحث انقلاب سفید و اینا از قانون اساسی عدول نکرده بود، بهانه امام برای انقلاب نداشت. تازه اگر بهانه میداشت، مردم همراهی نمیکردن، چون نهضت امام رو غیرقانونی میدونستن. از حیث موضع قالب چی؟ از کدوم قسمت رو؟ ببینید، موضع مغلوب یعنی رژیم شاه. رژیم شاه باید ببینیم با عامل بیرونی و عامل درونی چی کار کرد. با عامل بیرونی که نارضایتی مردم بود، مردم از چیزای ناراضی بودن، اگه میخواست جلوی انقلاب بگیره، باید تو اون موضوعات رضایت مردم رو جلب میکرد. این کارو نکرد. با روحیه ظلم ستیزی که عامل درونی انقلاب بود چیکار کرد؟ شروع کرد به سرکوب کردن. یعنی نه نسبت به عامل بیرونی، نه نسبت به عامل درونی رژیم واکنش معقولی نشون، وقتی واکنش معقول نشون نداد، انقلاب چیتر شد؟ شعله برتر شد. اما از حیث موضع غالب، این که اون گروهی که غالب شدن، یعنی امام و مردم، از حیث موضع غالب چه اتفاقی افتاد؟ 4 نکته میخواییم بگیم اساس موضع قالب رو الان میریم ها، بساش این 4 محور رو خواهم. نمیخواد 4 تا رو بنویسی؟ این 4 تا رو میگم، این صفحه بعد همین 4 تا رو میگم. الان ببینین، الان ببینین، نیا کنین، دیدین اینا همون هست. حالا برمیگردونم، نه از اون صفحه نوشتن یه برکتی داره، 4 تا کنار همه. خدای تیر 98 را برسان. تیره نوداش میدونی چی میشه که دیگه، یعنی آراسی گفتن کلاس تفسیرم اعلام کنه، تا می نویسید کلاس تفسیر ثبت نامش آغاز شده. اونایی که دوست دارن بیان، فکر کنم از 2-3 هفته دیگه، 3 هفته دیگه، 4 هفته دیگه این سطحی که داخلش هستیم تمام میشه، سطح جدید آغاز میشه. اگر کسی دوست داره تفسیر بیاد میتونه بره کانال ثبت نام کنه. خب این اساس موضوع قالب رو نوشین، 4 کلمه رو. بله، اساس موضع قالب 4 تا محور رو باید بس کنیم. 1 گروه ها و افراد. دقت کنید، امام و مردم چرا پیروز شدن؟ از جهت گروه ها و افراد و از چی بود؟ نقش امام چی بود؟ نقش شفافیت شعارها چی بود؟ نقش هدف در ایجاد پیشروی و حرکت امام چی بود؟ حالا محورها که بگم معلوم میشه. 4 نکته در مورد دلائل پیروزی موضع غالب بر موضع مغلوب. روند بس معلومه؟ 1. به جهت گروه و افراد 2 نکته رو دقت کنید. انقلاب همگانی بود. واقعا اینکه کسی بگه انقلاب کیا بود؟ استادا، روحانیا، معلما، دانشجوها، کارگرا، مردا، زنا، کدومش؟ همش. 1. اقشار مختلف بودن، حس اسلامی داشتن. حس اسلامی از شعارهای مردم و رفتارهای مردمه. آقا مردم کیو میخواستن؟ امام رو. استقبال از امام معلومه دیگه. نه، مردم دنبال افراد دیگری هم بودن. خب اون دیگران کیا بودن؟ کی اومدن ایران؟ چی کار کردن؟ واکنش مردم چی بود؟ دیگه شما اون استقبال تاریخی رو میتونی این کار بکنی؟ اونم بگو فتوشاپه دیگه. 2. فتوشاپ از فتوشاپ هم بدتره. 2. تعبد به دستور رهبری دینی. همه مردم تحت فرمان امام بودن. امام میگفت این کارو بکنید، امام میگفت حکومت نظامی رو بشکنید، امام میگفت اعتصاب کنید، امام میگفت سربازا بیان بیرون. شما تاریخ انقلاب رو نگاه کنید، یک فرمان امام داده باشه مردم گفته باشن نه، یک دونه. حتی مجاهدین خلق اگرچه در دل با امام نبودن، ولی ظاهرا چون هر کی میخواست کار دیگه ای بکنه آب میبردش. 3. گروه های غیر اسلامی. آقا گروه های غیر اسلامی تو انقلاب بودن؟ آره. این نکته‌ایه که خب الان مجاهدین انقدر زحمت کشتن، سهمشون از انقلاب چی میشه؟ پاسخ چیه؟ چی؟ نه، بلکه انقلاب پیروز شد. با دست بگید. خب تا انقلاب بودن، یعنی انقلاب پیروز شد باز اشکال نداره. حالا اون موقع که نگفته بودن که، یعنی مثلا تو بهمن 57 که هنوز نگفته بودن. بفهمید. حالا اینا میگن ما اینقدر زحمت کشتیم، الان مثلا هیئت دولت اینا منصوب شده، یک دونش هم مجاهدین نیستن. تمام. همین. وقتی گفتیم جمهوری یعنی سه، بذار کنار همه چی تابع چیه؟ چه؟ این دیگه شما مگه مسابقه ادا بازی رو نمی‌بینید؟ دارم چارچوب نشون میدم، بعد رأی میندازم توش. خوب شد با شما شرکت نکردیم. صندوق اخذ رأی، همه چی دست اینه. وقتی مسعود رجوی رد صلاحیت شد که گفت من قانون اساسی رو قبول ندارم، ولی کسای دیگه مثل بنی صدر تایید شدن که نسبتش به مسعود رجوی معلوم، خودش کاری کرد که تایید نشه. ما میگیم آقا صندوق رأی، شما میگید ما تو انقلاب سهم داشتیم. نمیشه که بگیم آقا ما 4 تا شعار دیدیم، صدامون بلندتر بود، گلومون گرفت، مثلا 2 تا سهم نداریم. همه چی تابع صندوق. مردم بگن، مردم شما رو انتخاب نکردن، تشریف ببرید به مثلا منازل و اونجا مثلا حضور فعالتری داشته باشید. نکته دوم در مورد نقش گروه ها و افراد، نقش زنان در انقلابه. خب زن بعضی وقتا ممکنه خیلی گرانبها باشه ولی به درد نخور، گوشه نشین. یه وقت ممکنه خیلی تو صحنه باشه ولی مبتذل. اما اینکه زن هم در صحنه حاضر گوشه نشین نیست، هم محترم مبقر نقش داره ولی سبک نیست. اما کاری که کرد برای زنها تو انقلاب نقش جدی قائل شد. حتی گفت خانوما برای حضور در راهپیمایی‌ها به اذن شوهر و پدر نیاز، یعنی اونا گفتن من راضی نیستم بری، بگو مثلا خیلی تشکر میکنم سلام برسی. پسر به امام نامه نوشته که تو خونه نماز میخونم، بابام میگه من مالک خونه، نماز چون من راضی نیستم قصبیه. امام نوشتن بسمی تا الله غلط میکند، روح الله میذاری خمینی امضا دیگه. امامی وقت عذاب نشه قصبی شهید متحریک کلن اصاب نداره. اون کتاب پاسخ به شبهات مسئله جواب بخونید اصلا. آخه انقدر اون طرف حرفایی که میزنه بی حساب و بی قاعده و مضحکه، خدا وکیلی جز اون نمیشه جواب داد. همین که خانوادگیش نکرده خیلی لطفه جایی میکاره. نقش زنان مستقیم و غیر مستقیم. مستقیم حضور در صحنه با حفظ حریم حیا و عفاف. 2. غیر مستقیم، همدلی و تشویق مردان برای حضور در صحنه. آقا میخوای انقلاب را بیفته، زنا رو بکش بیرون. نه نه، مردا رو بکش از خونه بیرون. مردا اگه بخوان بیان، زنا همراه نباشن، یک زنا نیستن، نصف جمعیت رو از دست دادی. دو زنا مردا رو شل کنن، مردان بیرون میری، کشته میشی، بدبخت میشن، بچه‌ها بی سرپناهن. زنا رو بیار بیرون، قضیه حله. نصف جمعیت اومدن، مردا خجالت هم که شده میان. امام فهمید چی کار باید بکنه. خانم ها تشریف میارین، خانم ها اومدن، انقلاب پیروز شد. و یه جایی امام میگن نقش بانوان در انقلاب اگر بیش از آقایون نباشه، کمتر که بیش از آقایونه. یعنی خیلی صریح امام این نقش رو میگه. چون گفتم بفرمایید، چون امام میدونست اگر زنها توی این نهضت نباشند، نهضت فراگیر. ببینید، نصف جامعه رو شما از اون اول میذاری کنار، شما برید اون وقت، خب اینا همیشه میگن ما کجاییم، اونم نصف جامعه، اونم اون نصفی که اگر قرار شد یه جایی فضای احساس و عاطفه و شور و هیجان به وجود بیاد، اونا مهمتر از آقایون هستن. اینم خوب بود. بفهم به دل شما. همینطوره. آره، یعنی شما اگر بتونید گروه های زنانو، چون معمولا مظلوم ترن و احساسات راحت تر میتونن تحریک بکنن، فعال بکنی، انقلاب رنگی، مداد رنگی، همه جون میشه رو انداخت. تو ایران هم همین کار میکنن. چرا دیگه؟ قطعا تو ایران هم دنبال همینن. به اسم نهضت زنان و حقوق زنان اینها چیکار میکنن؟ خانوما رو درگیر میکنن. وقتی زنا یه حرکتی رو آغاز کنن و مظلوم واقع بشن، خیلی زود مردا تحریک میشن. یعنی میخواد مردا رو تحریک کنه. زنا مثلا یه زن تو خیابون آسیب ببینه، خیلی احساسات بیشتر تر. دیدین این همه آدم سال 88 کشتن، ندا آقا سلطان رو علم کردن، چون یه آقا تصویرش میومد کشته شدنش، قطعا انقدر احساسات تحریک که به خاطر این که اگر زنها نمی اومدن هم ساواک دقیقا همون کارا رو میکرد. ساواک، خیلی از انقلابیونی که همسراشون دستگیر شدن اصلا زنها نقشی نداشتن. ساواک این نبودی که شما چون تو خیابون اومدی من شما رو میگیرم. خیلی از انقلابیون که دستگیر میشدن، زنهاشون رو میگرفتن، دختراشون رو میگرفتن برای فشار به اینا. رضا کاری که اینا میکردن قبل از این که درگیر انقلاب بشن، خانمها و دختراشون میرفتن شهرهای دیگه. حتی بعضیاشون در زمانی که میخواستن وارد انقلاب بشن از خانمهاشون جدا شدن. مثلا میخواست طرف بره سوریه، بره لبنان، دوره ببینه، برگرده برای انقلاب، از خانومش جدا میشد. بعضی وقتا بچه‌هاشون رو محرم میکردن که خانومشون به دیگران محرم باشن. ولذا این نبود که چون زن اومدن ساواک بهانه پیدا بکنه. نقش ممتاز رهبر. امام دو تا نکته داشت. یک، مزایای امام. مزیت‌های امام به عنوان شخص امامی که میگید انقلاب باید یه سر داشته باشه. مزیت اول امام این بود که شرایط رهبری رو داشت. شرایط رهبری چیه؟ شاید میتونیم که امام 4 تا ایمان داشت. ایمان به خدا، ایمان به راه، ایمان به هدف و ایمان به مردم. و من کسی مثل او ندیدم. ایمان به خدا، ایمان به هدف، ایمان به راه و ایمان به مردم. کرارن به امام میگفتن آقا اینی که میگید زوده، مردم انقدر هنوز. امام میگفت من مردم رو میشناسم. به خدا ایمان داشت در حدی که هیچ، میگه والله هیچ وقت نترسیدم. به هدف ایمان داشت، از اول گفت شاه باید بره. به راه همین مسیر. امام میگفت قیام مسلحانه نشه که شاه بهانه نداشته باشه برای واکنش تند. یک، دو، مسلحانه بشه عمومی نمیشه. و ایمان به مردم. از اول امام سال 43 که تبیین شد گفتن تموم شد، که گفت سربازان تو گهوارن. بعد ببینید 57 و بعد جنگ و کیا پیش بردن، چند سالشون بود. دو، قرار داشتن در مسیر فکری و روحی نیازهای مردم. مردم ایران یه تصویری از اهل بیت دارن به عنوان کشور شیعی، و تو اهل بیت از ابا عبدالله علیه السلام. تو این خطی که بین مردم و ابا عبدالله بود، تو این افق امام اینجا قرار گرفت. یعنی مردم یه تصویری دارن. ابا عبدالله کدوم امامه؟ اون امامی که دین رو احیا کرد، برای مردم انقدر احترام قائل بود که کسی رو مجبور نکرد، از کسی طلبکار. احساس کردن این سید تو همون مسیره. امام توی بیسرا میگه که من خانواده شهدا چنینید، بنده مدیون شما. امام خودش پدر شهیده، ولی نمیگه که آره بچه ما شهید شد، تازه بچه ما مجتهد بود، آیندهش چنین چنان بود. امام تو همون خطی بود که مردم شرایط مطلوب میدونستن و میدیدند، در حالی که اگر امام یه چهرهی به معنای مثلا یه روشنفکر تحصیل کرده مثلا در امریکا بود، در انگلیس بود، مردم اینو درش نمیدیدن. اون چیزی که مردم میتونست بکشه شباهت به اون موجودی بود که مردم 1300 خورده سال بود داشتن برای او عزاداری میکردند و هزینه میکردند و جان و مال و آبروشون میدادن. تاکتیکای امام، بگم دیگم دیر شده، تاکتیکای امام: یک، مبارزه با سکولاریسم. امام از اول برگشت گفت آره میگن شأن روحانیت سیاست نیست. بعد اون جمله معروف امام میگه که خیلی مثلا از بعضی از موجودات هستید، اینه کسی با آیت الله کاشانی در حضور امام میگه آره مثلا این شما شأنتون بالاتر از اینه که وارد سیاست بشید. آیت الله کاشانی به طرف میگه خیلی فلانی، شأن ما نیست وارد سیاست بشیم، یعنی چی؟ بذارید آش و جاش ببرن، ما عوامونو بگیریم. صلی الله، بلند شو برو از دین مردم، از آبروی مردم، از منافع مردم، از اقتصاد مردم، از آخرت مردم دفاع کن. شأن برای خودت درست کردی؟ به امام همینو میگفتن، شأن روحانیت ورود در سیاست نیست. شأن روحانیت اینه که آماده باشه هر وقت برای چیپس مواد اولیه خواستن خودشو تقدیم بکنه، این شأن روحانیته. و امام میگه این کلاهیه که سر حوزه گذاشتن شما رو، چه به سیاست. و اگر کسی وارد سیاست میشد میگفتن این آدم دنیا طلبیه، اون ورع و پرهیزکاری لازمه، اونی که جان خودش، مال خودش، آبرو خودشو برای دین و دنیای مردم بذاره، این میشه عافیت طلب. اونی که ماست، اون میشه گرفتار و منحرف و دنیا طلب. اونی که گوشه نشسته در تمام عمرش به اندازه یه دونه کرم شبتاب به مردم نور نرسونده، اون میشه عالم. اینه که امام ما که رحمت خدا بر او باد میگه به فرزندانم میگم کمر این پدر پیر شما رو جاهلای خشک مقدس شکستن، نه متجددین و روشن فکرها و غرب زده. اونا کار نمیسن، یه حرفی میزن همه بودن اینا زر میزنن، اما یورو وقتی ریشش دو برابر امام، اما مش سه برابر امام چیز میگفت، همه شک میکردن که الان امام درست میگه یا غلط. همیشه تاریخ همین جور بوده که ما هر کاری خواستیم بکنیم جاهلای مقدس دست کشیدند و تسبیح چرخوندن. این به این معنی هر کلیش داره که تسبیح چرخونه بزنیم تو صورتش. دارم میگم جلوی دین رو ظاهر دیندار میتونه بگیره، یا قرضادی بیاد جلوی دین میزنه تو دهنش. ولش کنید. مبارزه با سکولاریسم به معنای بیداری اسلامی، عدالت. امام وای نستاد تعیین بکنن که تعریف اسلام چیه. به قول امام میگن کارتر هم پگشته بود گفته بود که بله فلان رفتار اسلامی نیست، همین کم بود که کارتر هم بشه اسلام شناس. همون که صحبت میکنن امام همه میخندن میگن آره کارتر هم اخیراً اسلام شناس شده. ارائه شعارها در قالب اسلامی مثل آزادی، امام حواسش بود که مردم عواطف اسلامی دارن. به امام میگفتن آزادی، میگفت آره. امام میگفت ما آزادی رو قبول داریم ولی ما فساد. به امام گفتن نظر شما در مورد سینما چیه؟ آقا ما با سینما مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. سینما اشکال نداره ولی شما میخوای سوء استفاده جنسی بکنی از افراد، خب ما با این مخالفیم. امام حواسش به این بود مردم اسلامو میخوان. حالا هی آقا این را بیافتن بگن اول انقلاب مردم دنبال فلان چیز بودن، دنبال عقلانیت بودن، دنبال. عزیز من، این که مردم دنبال چی بودن رو باید بگی از کجا در میاری. ما 500 ساعت 1000 ساعت فیلم و تصویر داریم، همش هم معلومه شعار مردم چیه. سه، شخصیت دادن به مردم. مردم تحقیر شده بودن هم توسط استبداد هم استعمار. تو کشور که هیچی، یعنی کسی صدا ازش در بیاد خفه میشه. اون اواخر میگن انقدر ساواک مخوف شده بود واقعا تو خونه برادر به برادر اعتماد نمی کرد، می ترسیدن که رو مأمور مخفی ساواک باشه. اما بدتر از استبداد استعمار بود. ببینید حالا ممکنه شما بگید ما تو شهرستان زندگی می کردیم، مثلا موقع آمریکایی تو شهرستان ما نبود که بخوایم تحقیر بشیم. کاپیتولاسیون بحثش این نیست که شما تو شهرستان زندگی می کنید که اونجا مستشار آمریکایی داره یا نداره، بس اینه که میگن شما ایرانی، این آمریکایی، این سگ آمریکایی پاچه به بنده رو گرفته. جناب سگ اگر جسارت نیست رها بفرمایید، چیزی ولی نباید بگی. آه یه سگ دیگه بود لگد می‌زدم پرت چون طرف بیشو نخه دیگه، سگ آمریکاییه. ما تو با سگ آمریکایی حق برخورد نداریم. ایران میاد آمریکایی اینجا، ببین کاپیتولاسیون مال ایران نیست، با کشور آمریکایی چند سال پیش گذاشت حقوق بشر دادن 185 تا کشور رو محکوم کردن. یعنی دیگه فقط خودشون موندن و اسرائیل و دو تا دیگه، جزایر مارشال و اینا فکر کنم. چرا این روحیه اوناست؟ ببینید تو افغانستان یارو 17 نفر رو شبانه توی نزدیک پادگان بگرام انگلستان، بگرام افغانستان میکشه، شبانه میبرنش امریکا، دادگاه اونجا میگن که نه شاهدی علیه ایشونی، 17 نفر یه سرباز امریکایی کش. خب تو افغانستان محاکمش کنید؟ نه دیگه. چرا نمیشه؟ کاپیتولاسیون، مسئولیت همه جهته، قضایی یکیشه، مسئولیت داره. این مردمی که تو این کشور انقدر امریکایی‌ها تو این کشور تو فیش حقوقیشون یه ردیف داشتن به نام حق توحش وحشی، شمایید یا ما؟ برید ببینید آمار سرخپوستای بومی امریکا چقدر بود، بعد چقدر شد. من تو همایش امریکا و مستمری به نوع بشر اعدادی میگفتم، جمعیت همینطوری نگاه میکردن که چیکار کردن امریکایی با ساکنان اصلی سرزمین امریکا؟ ما وحشیم یا شما و جد دعوتتون؟ بعد اینجا حق توحش میگرفتن. حق توحش مانه که مثلا یکی تو جنگل در میان وحوش کار میکنه، یه حق اضافی تو حقوقش میدن. نقش شفاف شعارها. امام تو برخورد با مردم چجور بود؟ یه بار یادتون باشه تو بحث هم حسینی گفتم خاصیت مبلغ عدم تکلف، یک حرف های پیچیده یا آره چی میگه ایشون؟ ما که نفهمیدیم، شما فهمیدید ایشون چی گفت؟ امام چجوری حرف میزد؟ مردم از استعمار ناراحتن، میگه استقلال. از استبداد ناراحتن، میگه آزادی. میگن اسلام میخوایم، میگه جمهوری اسلامی. جمهوری برآورنده عدالت، اسلام برآورنده معنویت. عدالت، عدالت به اینه که مردم بیان آنچه مورد نظرشونه و مورد علاقشونه بگن. اقتضای معنویت هم اینه که چارچوبش اسلام باشه. ما از اسلام جمهوریت در میاریم، جمهوریت مبتنی بر اسلام که مشروعیتش الهی است، مقبولیتش مردمی. ما اینو قبول داریم. شعارهای امام اینا بود. از پاریس هم که امام مصاحبه میکنه، یارو سوال میکنه، میگه شما دنبال چیید؟ امام میگه دنبال فلان چیزی. دقیق. امام بله، ما به دنبال این هستیم که در کشور مناسبات متغیر گردد. مناسبات متغیر گردد یعنی دقیقاً چی؟ قبول داری؟ بگو حکومت ازاد. امام میفهمد که حکومت مثل همون حکومت امیرالمومنین، ما میخوام احکام اسلام پیاده شه. نه آقا تو پاریس نگو اسلام، الان میگی مردم چی میشن؟ حرف میزنن، مستند میسازن که آره امام تو پاریس اینو گفته، بعد اومده تو کشور این کارو کرده. خب دروغگو، یه جمله رو از وسط کلی صحبت در میاری، بعد داری اینو میاری و مطرح میکنی. مرد باش، مرد باش. حالا انشالله دعا کنید اگر عمری باقی بود و این ادامه این برنامه بدون توقف بس ولایت فقیه رو قرار شد برم، حتما باید اینا رو توی اون جلسه بذاریم که هنوز کیش رو گفتم تابستون، که از این بعد هماهنگ میکنم که چه زمانی برای کدوم برنامه خدمتون، که این بحثایی که کل صحبت های امام در پاریس یه تیکر بر اساس این در رفته اون برای دنیا نشسته، بله اینو گفتن بعد اینه، چرا دروغ میگی؟ این کل این صحبته، کل این صحبته اینو میگه، این جمله رو در میاری بعد اینو میذاری کنار این. یه وقتی این فرد کتاب مینوشت مطلب من با حمله بر صحت میخوندم، بعد فهمیدم داره دروغ میگه. یه جمله رو برمی‌داره، تیکه اولش میگه، تیکه دومشو نمیگه. همین آقای کدی برای عرض میکنم، سال 73 که ما اومدیم دانشگاهشون، دانشگاه ما فقه دولت درس میداد به بچه‌ای که 2 سال از ما بزرگتر بودن، اون علوم سیاسی بود رشته‌شون. من رفتم کلاس‌ها شرکت می‌کردم ببینم بحثش چیه. ایشون کتاب حکومت ولایی که نوشت همون مقالاتی بود که قبلا توی مجله چاپ میکرد. من اوائل چون ولایت فقیه کلاس که میخواستم برم 9 تا کتاب رو میخوندم، 9 تا کتاب مختلف رو میخوندم، میرفتم کلاس و مستشکل اصلی کلاس هم من بودم. کلاس 10-12 ولی خصوصی بود با آیت الله علامه مرده امام جای مشهد، ما ولایت فقیه رو با ایشون خوندیم. یعنی من وارد شدم بسم الله گفتم ببخشید، گفتم که چیزی نبود، همین بسم الله که گفتین، این 7 دلیل در رد این بسم الله و این 8 دلیل در بدبخت میکردم من. خب مستشکل بودم نه سوال کننده. مستشکل فهم میکنم، عالم اگه بودین میفهمیدین من چیم، عالم اگر بودین مزا بودن چیز نبود. عرض کنم که من حکومت ولایی رو من گرفتم، کتاب که اومد فارغ از مقالات، مثلا شاید یک روز و نیم یک ضرب اون 300-400 صفحه خوندم، همونجوری نوشتم نوشتم، فاجعه است. هی گفتم هم یه جلسه دیدم نه ایشون رسما داره دروغ میگه، یه مطلب از آیت الله خویی میگیره که آقا دلیل نقلی بر ولایت فقیه نداریم، ادامه داره، ولی اگر فقیهی نقطه میذاره میگه نظر آقای خویی اینه. خب یک بار، دو بار، سه بار، چند بار اتفاقا ناقص نقل کرده، چند بار منبع رو ندیده، چند بار اشتباه کرده، نه ایشون. و به واسطه همین جمله‌ای که زد چه اتفاقی اون زمان افتاد، زد که آیت الله خویی هیچ دلیل نقلی برای ولایت فقیه نداریم، چون مجله راه نو بود اگه اشتباه نکنم، نشریه این انصار حزب الله هم با بی‌ادبی زد که آنهایی امام گفتن آنهایی که همشان علفشان است منظورشون آیت الله خویی بودن. آقا هم اون تعطیل شد، هم این تعطیل شد، اصلا اون جمله دمت آیت الله خویی رحمت الله علیه نبود. موقعی که امام در اینجا خیلی چیز خیلی سرکوب ها زیاد شده بود، یا آخوند درباری بلند شده بود رفته بود دیدن شاه و بعد انگشتر برده بود، امام اونجا گفتن آنهایی که همشان علفشان است، یک آدم زپرتی به درد نخوری بود، اصلا آیت الله خویی ربطی نداشت. به واسطه دروغ این آدم، این حزب اللهیای نادون بی تربیت بی سواد فکر کردن که این از آقای خویی، خب برو نگاه کن آقای خویی رو گفتن یا نه، خواستن این چیزی بزنن با آقای خویی، تهمت ناروایی زدن، مقلدین ایشون ناراحت شدن، کلی گرفتاری وجود داشت، هیچی به هیچی. عرض کنم که زیاد شدن مقلدین آقای خویی هیچ مشکل خاصی نداره. عرضم چیه؟ عرضم اینه که این فرد کتاب می نویسه، مطلب میگه، یه تیکه رو در میاره، بس دروغ‌گویی دیگه. چقدر آخه این 5 تا مطلب علمی انقدر آلوده به حقد و کینه و بغض بشه، چی از توش در میاد جز عقده پراکنی که آخه میخوام به انقلاب اسلامی بزنیم، به چه قیمتی؟ به هر قیمتی. بعد برای من بس میکنن بختان، شما که ابوالبهتانی دیگه چی میگی؟ شما که همجوری تراوش میکنه تهمت و دروغ از حرفات، به این میزنی، به اون نسبت ناروا میده، دروغ علیه اون مینویسه. اون کتاب مضحکی که در مورد مرجعیت آقا نوشته بود، حالا یه پاسخهایی دادن، اصلا بابا دروغگویی یه حدی آدم، یعنی به اعتبار اون دوره‌ای که معمم بودی و میگی شاگرد فلانی و فلانی و فلانی بودم، 4 تا روایت در مورد آخرت برات نخوندم؟ نم نماشات خوندن در نقش هدف در ایجاد پیشروی چی میشه که بله چی گفتم یک چی میشه که یک انقلاب خوب پیش میره. اینجا یه مطلبی رو آریه بگیریم از فرمایش امیرالمومنین هستم در نهج البلاغه، که حضرت میگن اگه قرار شد یک انقلاب، یک نهضت اتفاق بیفته، چی باید بشه؟ باید دنبال چی باشه؟ و عوامل نشان دهنده و گزاره‌های نشان دهنده راستین بودن یک انقلاب و حرکت چی است؟ یک، بازگشت به اسلام راستین. اگر یه حرکت واقعی دینی اتفاق میفته، باید هدفش، شعارش و سوگیریش بازگشت به اسلام راستین باشه. ببینید امام چجوری از این فرمایش استفاده کرد. دو، اصلاحگری و ریشه‌کنی فساد در تمام زمینه‌ها. آقا فساد اقتصادی، سیاسی، اخلاقی. امام که اومد همون جور که ثروت‌های بادآورده در رو مصادره کرد، همون جور لاله‌زار رو تعطیل کرد، همون جور مشروب فروشی‌ها رو تعطیل کرد، همون جور وابستگان سیاسی رژیم پهلوی رو ریخت بیرون. اصلاح اقتصاد، اخلاق، فرهنگ، سیاست. سه، برقراری عدل و زوال سیستم ضعیف و قوی. امام از راه که اومد گفت انقلاب مال کیه؟ مال پاورهناست، مال کوخنشیناست. صحبت قوم امام واقعا این صحبتای مدتی که امام بعد از پیروزی انقلاب رفتن قم، چند ماه بودن و بعد برگشتن تهران، اون چند تا صحبت اول انقلاب خیلی فوق‌العاده است. سالگرد عید قربانی که امام میگن ما از اول اشتباه کردیم که قلم اینا رو نشکستیم، ما اشتباه کردیم در میدانها تناب دار برپا نکردیم و اینا رو به دار نکشیدیم، ما اشتباه کردیم که تشکر، یعنی اول انقلاب امام میگه. خب مثلا حالا مطبوعات فلان میبینی یک عده جز لجن پراکنی و تهمتش کار دیگه بلد، فقط بلدن روح مردم، ذهن مردم، دین مردم، روان مردم رو به بازی بگیرن. خیلی اون صحبت‌های اون چند ماه تا امام میاد و میبینه آقا کار کار اینا نیست، خودش باید بالا سر کار واسه. چهارم، اجرای کامل و بدون تبعیض مقررات اسلامی. بعضی از خاطرات اول انقلاب واقعا نمیشه نقل کرد که امام با برخی از آدم‌های حسابی که ما خیلی هم دوستشون داریم یک برخوردای تندی کرده. سر چی؟ سر اینکه یه کاری نباید میکردن و کردن. مثلا حالا انقلاب پیروز شده، فرض بفرمایید آقای فلانی یا خانم فلانی مثلا با یه کسی از این افرادی که از ایران رفتن یه ارتباطی داشته، این ارتباط رو مثلا شنود کردن، آقا امام زده دو تیکه کرده اون مسئول مربوطه که ما دستشو، یعنی بنده دستشو با افتخار میبوسن همین الان، چرا این کار کردی؟ خب این کار کرده. امام میگه نه، شما حق ورود به این حوزه رو. خیلی برخوردهای تند، خیلی تند، مثلا طوری که چند سال اونا مثلا در هیچ مستری نبودن دیگه. ولی اینا خیلی چون اسامی افراده خیلی نمیشن بهش اشاره کرد.